در پهلو عامل دیگه ازدواجای ترتیب شده توسط خانواده ها است که در این ازدواجا دو طرف عقد نقش به سزای ندارند، یعنی اکثرا فعلا هم مروج است در بین فامیل و خانواده های افغانستان که به خاطر عروسی کردنشان از پسر و دختر بیشتر نمیپرسن که کی را میخواین عروسی کنن، و هرچی که به خواست مادر و پدر بود تحمیل میکنن به دختر و پسر. ای عامل هم یکی از عوامل خیلی قوی پنهانکاری بین زن و شوهر است. در پهلوی از او مطرح کردیم که تفاوت‌های سنی، تفاوت‌های تحصیلی، تفاوت‌های درآمد، تفاوتی که خانم از دهات آمده و شوهر از شهر است، یا برعکسش تفاوت از این که مثلا شوهر از خارج آمده و خانم از افغانستان است. اینا اکثرا باعث از این میشه این تفاوت‌ها که مرد و زن اما اعتماد لازم نداشته باشن و فکر نکنن که زنشان یا مثلا شوهرشان میتونه یک شریک خوب به زندگیشان باشه. این موضوع در عروسی کردنها یا ازدواج کردنها خیلی مهم است. موضوع شرعی هم است که کفوه بودن یا همتراز بودن در ازدواج های موفق خیلی نقش داره. به اضافه اینا بعضی وقتا مثلا ترس از این دارن قضاوت شان، به خاطر از او پنهانکاری میکنن، ترس از این که مبادا از طرف خانم مسخره شون. بعضی از مسائلی که مربوط میشه به زندگی های مشترک پنهان میکنن، یا مثلا موضوعی است که نمیخواد زندگی مشترکش برهم بخوره اما اعتماد لازم نداره، بعضی از چیزها را پنهان میکنه. یا خوب مطرح کردیم کرگا زندگی را به اساس توافق دو طرف که عروسی میکنن، توافق دختر و بچه یا زن و شوهر، زندگی های مشترک یا همی رابطه های مشترک یا ازدواج به اساس رضایت دو طرف هرگاه بنا نشده باشه، خوب بین دو طرف بدبینی نسبت به رابطه زن و شوهری وجود می داشته باشه که این می بدبینی هم باعث از این میشه که پنهانکاری کنن و اعتماد به طرف جانب دیگه نداشته باشن که تمامن حرفا و سخنا و کارهایی که مربوط زندگی مشترکشان میشه او را شریک بسازن و صحبت کنن و پنهانکاری نداشته باشن. خب عوامل پنهانکاری در زندگی مشترک خیلی زیاد است. یکی از عوامل مهم دیگه‌ش هم ای است که خب بعضی از وقت تا بعضی از انسان ها کوشش میکنن که خودا بهتر نشان بدن که موضوع، به خاطر از او هم ای که تلاش میکنن برای ازی که بهتر نشان داده باشن خود پنهان کاری میکنن. این هم یکی از عوامل دیگه است.
بله، یکی از مسائل مهم حریم شخصی هر کس است که باید از زندگی مشترکم به او احترام شود. اما بعضی از شوهرها قصدن بعضی موضوعات که مربوط به زندگی مشترکشون میشه از همسر خود پت میکنن. آیا لازم است ایده شوارا پنهان کاری کنن؟
حریم شخصی عبارت از حالات یا شرایطی است که مستقیماً به یک فرد ارتباط داره و شخص دیگری نباید در او دخالت کنه. یعنی حریم خصوصی به او حد و مرزهای گفته میشه که متناسب است با نیازهای شخصی، باورهای شخصی یک فرد و هیچ ربطی هم به زندگی مشترک نداشته باشه. هرگاه موضوعی به زندگی مشترک دو طرف ربط داشته باشه از حد و مرز حریم خصوصی بیرون میشه. خب بعضی از دانشمندا نظر به ای دارن که حریم خصوصی در زندگی مشترک وجود نداره. اما من کاملا مخالف از این نظریه هستم و به این معتقد هستم که حریم خصوصی حتی در زندگی مشترک هم وجود داره. انسان ها، چی زن چی مرد، ضرورت دارن که حریم خصوصیشان احترام شوه و به حریم خصوصیشان مداخله صورت نگیره. اما تعیین حریم خصوصی در زندگی مشترک خیلی بهتر است که با تفاهم یکی دیگر باشد. یعنی زن و شوهر باید با تفاهم و صحبت با یکی دیگر این حریم مشخص بکنند. خیلی مهم است که بفهمیم در پهلوی از این که حریم خصوصی یا فضای شخصی در زندگی های مشترک وجود داره، یک موضوع دیگر هم وجود داره که کاملا جدا از حریم خصوصی است و کاملا با پنهانکاری هم متفاوت است. این موضوع رازداری مسلکی است. مثلا شوهر یا خانم رازهای مسلکی را داره که نمیخواه او رازها را از لحاظ مسلکی هم به شریک زندگی خود مطرح کنه یا قصه کنه. مثلا شوهر در یک رسانه کار میکنه، در یک نهاد خبری کار میکنه و ضرورت نمیبینه، از لحاظ مسلکی اجازه نداره که رازهای مسلکی خوده، رازهای دفتری خوده بیایه به خاطر زیر نام زندگی مشترک به خانه بگویه. به هر حال اما طوری که گفتیم، خلاصه مطلب امی است که حریم خصوصی میتونه حتی در زندگی های مشترک هم وجود داشته باشه، ولی این حریم خصوصی باید با تفاهم دو طرف مشخص شوه، تعیین شوه مرزایش، تا از پنهانکاری و عدم اعتماد شناخته شوه. پنهانکاری با او مسائلی گفته میشه که مشخصا مرتبط به زندگی مشترک دو طرف باشه. هر موضوعی که مرتبط است به زندگی مشترک دو طرف، از درآمد گرفته تا موضوعات خانه، پول، موضوع رفتن، سفر کردن، موضوع شغلی، کاری که مربوط زندگی مشترک میشه، نباید زیر نام حریم خصوصی و زیر نام رازداری مسلکی از شریک زندگی پنهان شوه و در زندگی سوء تفاهم به وجود بیاید و یک زندگی مشترک خوبه به طرف یک زندگی شکننده و زندگی بدون اعتماد و بدون تفاهم ببرد.
از نظر شما عواقب پنهانکاری ای تعداد از شوهرها در زندگی مشترک زناشویشان چگونه است و چه مشکلاتی را در زندگی مشترکشان به وجود آورده میتونه؟
خب عواقب پنهانکاری را در زندگی مشترک میتونیم به عواقب مختلف تقسیم کنیم که یکی از او عواقب از بین رفتن اعتماد بین زن و شوهر در زندگی مشترک است. خوبی را همه می فهمیم، هرگاه اعتماد در زندگی مشترک از بین بره، زندگی های مشترک کاملا شکننده و زندگی های غیر صالح خواهند بود. همچنان اعتماد نداشتن بنیان خانواده را خراب میکنه، اساس خانواده را از بین میبره، خوشی های زندگی مشترک از بین میبره. در پهلو یکی از عواقب دیگه از این پنهانکاری و عدم اعتماد به بار آوردن فرزندای مریض، فرزندای روانی و فرزندای کمکار و درس نخوان خواهد بود و در پهلوی از او فشارهای روحی و روانی را به هر دو طرف عقد ازدواج یا به هر دو طرف زندگی مشترک وارد خواهد کرد و زندگی مشترک و خوشحال دو طرفه به یک زندگی کاملا متفاوت و زندگی که دیگه از خوشی در او آثاری نباشه تبدیل خواهد کرد. ای پنهانکاری و عدم اعتماد حتی میتونه باعث جنگ و خشونت‌های فیزیکی در خانواده شود و در اخیرم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترک و طلاق شود. ما میفهمیم که هرگاه زندگی های مشترکی که اونا صاحب فرزندای پسر و دخترم مستن به طلاق بینجامه، خوب زندگی در پهلوی یک زندگی دو طرف زن و شوهر خراب میشه، زندگی سیوم زندگی فرزندای دختر و پسرم خراب میشه و اینا دا آینده نمیتونن آینده سازای خوبی بر کشور باشه.
درست. این تعداد شوهران پنهانکار برای برگرداندن اعتماد از دست رفته خود چی باید کرد و از کدام طرز العمل ها باید استفاده بکنن که تا دوباره اعتماد همسر یا خانم خود به دست بیارن؟
به خاطر برگرداندن اعتماد ای شوهران میتونن اولین کاری که انجام بتن موضوع اعتماد سازی. خوب اعتماد سازی میتونه زندگی های شکننده را دوباره سر سامان بده. اعتماد سازی میتونه مشکلاتی را که در زندگی مشترک بین زن و شوهر به وجود آمده او را رفع کنه. به خاطر از او اعتماد سازی خیلی مهم است. با این که ممکن در بعضی از فامیلا بعضی از خانواده فکر کنن که خب زمان اعتماد سازی گذشته، ولی ما بر از او خانواده پیشنهاد میکنم که هنوز هم سر وقت است. شروع کنن به اعتماد سازی، شروع کنن به تفاهم، شروع کنن به گپ زدن. خیلی مهم است که گپ بزنیم، تفاهم کنیم، از کارهایی قبلا کردیم اظهار پشیمانی کنیم و با او کارهای خراب خود اظهار کنیم و او را بپذیریم و تلاش کنیم که با ساختن اعتماد زندگی ما را به طرف بهتر شدن ببریم. پیشنهاد دومم این است که ارگاه در ساحه که این خانواده زندگی میکنن نهاد رهنمای خانواده است، میشه بر از این نهاد مراجعه کنن و مشورای افراد مسلکی رهنمای خانواده را بگیرن. حتی اگر نیاز باشه و خانواده تشخیص بدن که خوب امی پنهانکاری ها حتی باعث بروز مشکلات روانی به طرف مقابل شده یا به آنم شده یا به طرف مقابل عقد شده، خیلی هم خوب است که به دکتر روانشناس مراجعه کنن. مردها در جامعه سنتی افغانستان ایره باید بیاد داشته باشن که فرهنگ‌های رایج غلط افغانستان فرهنگ‌های دقیق و اسلامی نیست. مثلا ما که مسلمان هستیم و الگوی اصلی ما پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم است، ای را باید به خاطر داشته باشیم که پیامبر هیچگاهی هیچ موردی را از خدیجه کبرا رضی الله عنها پنهان نکرد. حتی اولین کسی که پیامبر رسالت پیامبری خود برش اعلام کرد، زمانی که جبرئیل از طرف خداوند به پیامبر نوید آورد، بشارت آورد و به پیامبر گفت که تو برگزیده شدی یا این رسالتی که بر مردم رهنما و رهبر باشی و پیامبر باشی را از طرف خداوند آورد، پیامبر اولین کسی را که این رسالت برش خبر داد خدیجه کبرا رضی الله عنها بود. ما ای را بفهمیم که سنت پیامبر در پنهانکاری نبود. حتی پیامبر بعد از خدیجه کبرا هیچ زمانی هیچ چیزی را از عایشه صدیقه رضی الله عنها پنهان نکرد. از هیچ خانمش هیچ چیزی را پنهان نکرد و ما باید به سنت پیامبر چنگ بزنیم تا رستگار شویم. همچنان خیلی مهم است که همونطوری قبلا گفتیم زن و شوهر با تفاهم یکی دیگه حریم خصوصی خود، حریم خصوصی خود مشخص و معین کنن. خیلی مهم است در زندگی های با همی حریم خصوصی مشخص شود. زن و شوهر بگوین که خب اینی موضوع را نباید در این موضوعات مداخله شود، نباید در این موضوعات جستجو صورت بگیره. یک موضوع آخری رم که میخوایم در جمع پیشنهادات اضافه کنم این است که خانواده تلاش کنن که اجازه بدن دخترها و پسرایشان با رضایت خدا عروسی کنن. از ازدواجای ترتیبی و توافقی، از ازدواجای ترتیبی توسط خانواده، توسط پدر و مادر جلوگیری صورت بگیره. ازدواجایی که دختر و پسر یا زن و شوهر دختر و پسر کفه یکی دیگه نیستن، یعنی تفاوت‌های سنی خیلی فاحش وجود دارد، تفاوت تحصیلی فاحش وجود دارد، تفاوت درآمد خیلی فاحش وجود دارد، از این ازدواج ها صرف نظر کنن، اجازه بدن به دختر و پسر که شریک زندگی آینده خود حداقل ببینن، حداقل همراهش صحبت کنن و عقد ازدواج با رضایت و رغبت خود منعقد کنن یا بسته کنن.
تشکر از وقتتان آقای فرید، به سلامت باشین.
ممنون.
شنونده، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. ما سعی می کنیم تا برنامه های را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخصی بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد علایار و مددگارتان.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف 10 آغاز می کنیم. در درس امروز فراتر از زمین یک سیاره دیگر را می خوانیم. این سیاره مهتاب است. در مطالعه مهتاب استاد برای ما خواهد گفت که برای نخستین بار فضانوردان کدام کشور وارد مهتاب شدند.
امروز موضوع ما مهتاب و مشخصات عمومی آن است. دو فضانورد ایالات متحده آمریکا که یکش نیل آرمسترانگ و ادوین الرین به تاریخ 21 جولای سال 1969 یعنی مدار مهتاب رفتن و ادوین الدین مگونی عملی در سطح مهتاب پیاده شد و نمونه از مواد مهتاب و سنگ پارچه هایی را که جمع‌آوری کرده بود به زمین انتقال داد. فاصله مهتاب و زمین 38,180 کیلومتر می باشد و جسامت مهتاب از 82 بر یک حصه از کتله زمین است و قطر آن 3,472 کیلومتر می باشد. حرکت انتقالی مهتاب چه قسم است؟ حرکت انتقالی خود را به دو دور زمین در 29 روز پورا می کند که معادل از 12 ساعت و 24 دقیقه می باشد. بیده یک عکس می بینین این زمین ای هم مهتاب. بعدا به موضوع میم خسوف و کسوف. خسوف چیست؟ کسوف چیست؟ کسوف عبارت هرگاه مهتاب میان و آفتاب و در زمین یک خط مستقیم واشی شود، در این وقت اگر سایه مهتاب بالای زمین بیافتد این عبارت است کسوف یا آفتاب گرفتگی. با زبان عامیانه ما میگیم آفتاب گرفتگی. بعدا میم خسوف. مهتاب به تدریجی در اثر حرکت انتقالی خود تغییر محل می دهد و به موقعیت می رسد به زمین بین مهتاب و آفتاب به یک خط مستقیم واقع می شود. در این مرحله اگر سایه زمین به سطح مهتاب افتد خسوف است، یعنی خسوف مهتاب گرفتگی. مثل که شما در عکس می بینین یه از خسوف مهتاب گرفتگی وقتی که مهتاب در بین زمین و آفتاب قرار می دهد. بعد نیم انواع حرکت زمین. زمین دو حرکت دار: حرکت وضعی، حرکت انتقالی. وضعی زمین حرکت عبارت از حرکتی که محوری است که در ظرف 24 ساعت 23 ساعت و 56 دقیقه سمت غرب جنوب شرق به حدود محور خود می چرخد. بعد میگیم حرکت انتقالی زمین. دور و نزدیکی زمین و آفتاب تغییر موسم های سال عبارت از حرکت انتقالی زمین، مثلا اعتدال بهار و خزان، یعنی مثلا مساوی بودن شب و روز. هم در این وقت در اعتدال بشمرده می شود، یعنی در بهار و خزان. اعتدال در بهار اول ماه اول و اعتدال در خزان در ماه اول میزان صورت می گیرد. در این دو وقت 12 ساعت روز 12 ساعت شب می باشد که عبارت است اعتدال بهار و خزان. بعد میایم انتقال شمس، انقلاب شمسی. انقلاب شمسی تابستان سمر یا سولستیکس است. انقلاب شمسی زمستان و وینتر سولستیکس است که هر دو برای کره زمین اهمیت دارد. در تابستان نیمه کره شمالی شعاع آفتاب از عقب دایره از کتیک ارکتیک میگذرد و نیمه کره جنوبی دایره و انتارکتیکای ماماس میگذرد. انقلاب شمسی زمین از اول جدی آغاز می گردد و بعدا تا عقب دایره انتارکتیکا تحت شعاع آفتاب واقع می گردد. برعکس در قطب شمال شبهای تاریک حکم فرما می باشد، مثل که به این تصویر شما نگاه می کنید. می آیم به موضوع بعدی. اقلیم چیست؟ اقلیم کلمه لاتین است که از کلمه گرفته شده مفهوم میلان را ارائه می دهد. این میلان عبارت از میلان محور زمین به زاویه در درجه بالا مستوی مدار می باشد که در نتیجه آن شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه مختلف می تابد. عناصر اقلیم چیز: درجه حرارت، فشار هوا، جریان بادار، رطوبت و بارندگی. می آیم وزش بادها. مراکز فشار پست بلند در سمت حرکات بادها سرعت وزش آنها تاثیر قابل ملاحظات است. جریان بادها به طور عموم از مراکز فشار بلند و استقامت مراکز فشار پست صورت می گیرد و هر اندازه که فشار اتمسفر بین مراکز فشار پست بلند زیاد باشد و همان اندازه وزش باد سریع می باشد.
ساعت درسی. برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را به برنامه خوش آمدید میگم. در ادامه موضوعات جغرافیای افغانستان بخشی از معدنیات افغانستان را میخوانیم. این بخش شامل سنگهای قیمتی افغانستان است. استاد برای ما ویژگی های سنگ های قیمتی افغانستان را بیان می کند و در ادامه خواهیم دانست که این سنگ ها دارای چه ارزش است و آیا عواید مالی را نیز نصیب افغانستان کرده و یا خیر.
موضوعی که در این جلسه می خواهیم راجع به معادن سنگ های ساختمانی هسته، و می توانیم بگیم افغانستان یک کشور کوهستانی هست و از لحاظ منابع سنگ های تعمیراتی خیلی غنی دارد که از زمانه های قدیم در ساختمان ها تعمیرات به کار برده می شود، که عبارت از سنگ گرانیت هست که این نوع سنگ از جمله احجار ناری غیر خروجی هست و همچنان می توانیم بگیم سنگ گرانیت از سه مینرال مختلف تشکیل شده هست که فلدسپار، مایکا و کوارتز می باشد، که سنگ گرانیت نسبت تراکم و سختی که دارد با عنوان سنگ های ساختمانی در زینه ها، تهداب ها و همچنان از با عنوان سنگ فرش سرک ها به کار برده می شود. بر علاوه استفاده ما می توانیم از سنگ گرانیت با عنوان سنگ آسیاب هم استفاده کنیم. سنگ بعدی سنگ بزالت هسته که این هم از جمله سنگ های ناری خروجی هسته. خود گرانیت که بود از جمله احجار ناری غیر خروجی هسته، ولی بزالت از جمله سنگ های ناری خروجی هسته که باقی مانده مواد لاروا هست که در اثر فعالیت آتش فشان در دامان کوههای آتش فشانی وجود دارد. منرال های مهم سنگ بزالت عبارت از خود پیروکسین هست، فلدسپار و بعضی مینرال های فلزی دیگر می باشد که عموماً در استفاده اینا در تهداب تعمیرات به کار برده می شود. احجار متحوله، خود احجار متحوله که هست از رسوبات دریایی و احجار آهکی به وجود می آید. احجار آهکی به مرور زمان در اثر فشار و حرارت به سنگ مرمر تبدیل می شود که عموماً در تعمیرات به پیمان زیاد استفاده می شود. سنگ مرمر ورخام، میتونی از سنگ های مرمر ورخام ولسوالی خوگیانی واچین ننگرهار، چشت ولایت هرات و معدن سنگ مرمر کوته اش و میدان وردگ نام ببرید. و همچنان در حوزه کابل میتونی از سنگ های مرمر بادام با ریشخور، خود غرقه و ترخیل یادآوری نمود. از سنگ مرمر برای آراستن تعمیرات و ساختمان ها، میز های چای خوری، ظرف ها و لوح سنگ های مزار ها و حتی در مجسمه ها متنه چه کنه استفاده کنه. خب این سر موضوع احجار کلیمه. در کل میتونم بگم احجار کلیمه عبارت از چیه؟ الماس، لاجورد، لل، یاقوت و زمرد است که در نقاط مختلف کشور وجود دارد. از جمله اینها الماس و یاقوت، زمرد و لل پیازی احجار قیمتی هستند و لاجورد چیه؟ لاجورد و آمتیس به غیر احجار نیمه قیمتی میباشن که با هم دیگر میخونیم. اولی خود راجع به الماس میخونیم که الماس نسبت به دیگر احجار خود سختی بلند داره و مقاومت زیاد و رنگ شفافی داره، که امکان پیدا شدن الماس در بدخشان، منطقه های مرکزی افغانستان، منطقه لوگر و قربان وجود داره. پس به این منطقه ها امکان پیدا شدن خود الماس وجود داره. و همچنان خود لاجورد که از جمله احجار نیمه قیمتی هسته که معدن میتونیم خود لاجورد در معدن سرسنگ مربوط به ولسوالی جرم بدخشان خود های زحمیت میباشه و همچنان خود این معدن زیر بهره برداری قرار داره. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخیره ها به 1290 تن میرسد که تولید لاجورد در افغانستان هم سال بین 5 تا 10 تن میشه که بخش زیاد آن به کشورهای مختلف صادر میگرده و مقدار ناچیز آن در مرکزهای صنایع دستی مورد استفاده قرار میگیره و عموما از لاجورد برای چیزی برآورده استفاده میکنن. لال، معدن لال در منطقه اشکاشان و بدخشان و جگدلک، سروپی و لال پیازی در خاکریز کندهار وجود دارد که به رنگهای سرخ متمایل به نفت یا متمایل به سبز آبی، زرد یا سیاه یافت می شود. یاقوت هم از جمله جواهرهای درجه اول به شمار می رود که دارای رنگ سرخ روشن به جلای شیشه می باشد. زمرد. معدن زمرد در دره پنشیر منطقه خانت، بزمال، مکنی و منطقه بادیل دره کنر وجود دارد. زمرد پنشیر دارای پردازهای رنگ سبز زمردی و بعضاً ضعیف آبی نواه دارد. تا اکنون از ذخیره های احجار کلیمه کشور به صورت فنی و مثل که استفاده صورت نگرفته است. این سر موضوع بررسی وضعیت انرژی و معادن. زغال سنگ کشور ما از معدن های چون دره سوف، آشپشته، کره و مسجد چوبی سبزک هرات استخراج می‌گردد. پس از این موقع تا همونتون چه کنید زغال سنگ استخراج کنید؟ و همچنان نفت از در ولایت‌های شمالی کشور از ولایت تخار تا سرحد ایران با ادامه آن در غرب جنوب الا پتیکا وجود دارد که یگان ذخیره سب شده آن در ولایت جوزجان قرار دارد. گاز ذخایر نسبتا بزرگ آن در کجای در منطقه‌های خاجبوی در یتیمتا، خاجبولان و جرقدون در جوزجان مورد بهره‌برداری صورت می‌گیرد که پلان وزارت معادن وانمود می‌ساخت که یک معدن نفت و یک معدن گاز کشور به سکتور خصوصی قرار داده شده و طی 3 تا 4 سال آینده از آن بهره‌برداری صورت خواهد گرفت. آب. دریاهای افغانستان منبع خوب تولید برق آبی شناخته شده هم که همچنان می‌توانند توربین‌های برقی که طی سالیان متوالی از آن صورت گرفته است تخریب و استکلاک شده و کاسه‌های بند نیز مملو از مواد رسوبی گردیده است، بنابر آن به بازسازی نیاز دارد. خود باد. با استفاده از انرژی باد به منظور تولید برق در بعضی ولایت‌های کشور صورت گرفته است که اگر زمینه و امکانات استفاده بیشتر از انرژی باد در کشور مساعد گردد، ما می‌توانیم چیکار کنیم به مقدار زیاد برق تولید نماییم. به آفتاب. آفتاب از انرژی آفتاب ما می‌توانیم به پیمانه کوچک در بعضی منطقه‌های کشور استفاده کنیم. انرژی آفتاب قابل تجدید باشد و میتوان برای همیشه با پول کم از آن استفاده کرد. آهن. ذخیره های معدن حاجیگر از همه منطقه های کشور بیشتر میباشد. خود معادن آهن حاجیگر که بامیان ذخیره های خاکریز کندار، قلیان هرات، سیای دره بدخشان و ذخیره های آهن جبل‌السراج و پغمان قابل ذکر است. و همچنان مس. ذخیره های معدن مس در منطقه کندلان زابل، در بند کابل، عینک لوگر و شیدایی هرات قرار دارد. معدن مس عینک لوگر که یکی از مهمترین معدن های کشور است. بمیرسم موضوع سرب و جست. ذخیره های معدن سرب و جست کشور در بی بی گوهر کندهار، چشت هرات، تولک هزارجان و فرنجیل قربان موجود است. و همچنان چی؟ کروم. خود از کروم از ذخیره های معدن کروم خوز، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار لوگر تا یک اندازه استفاده صورت گرفته است. احجار کلیمه. خود احجار کلیمه که هست ذخیره های لاجورد چیه؟ میتونیم گفتیم ذخیره های لاجورد در جرم و بدخشان هسته که ذخیره های لعل در اشکاشون بدخشان و همچنان معدن های یاقوت در جنگ دلدک سلبی، زمرد در دره پنشیر، در منطقه های خنج، بزمال، مکنی و در دره بادیل کنر وجود دارد. صنایع و اهمیت آن در افغانستان. صنعت یک فعالیت تولیدی هست که توسط دست یا ماشین صورت میگیرد که هدف از آن ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه مانند مواد طبیعی، زراعتی، کیمیابی و حیوانی که از زمین به دست می آید. فعالیت صنعتی عبارت از عملیه تغییر شکل مواد به هدف افزایش کیفیت و ارزش آنها می باشد که تاریخ بشر سابقه طولانی دارد. اهمیت صنایع به ویژه صنایع ماشینی در این هست که در وقت کم مواد زیاد را تغییر شکل داده، کیفیت و ارزش آن را چکار میکنه؟ بالا میبره. پس مردم ما از زمانهای قدیم به صنایع دستی و ماشینی به صوف چی هم؟ به صوف هستن مانند چی؟ مانند قالین بافی، گلیم و غیره. صنایع ماشینی و دستی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار هست که میتونید در خارج از کشور ما چکار کنه؟ صادر کنه. این هم تصاویری از قالین های دستی. صنایع دستی پیشوران روستایی ما با وسایل ابتدایی دست داشته خیش به تولید صنایع دستی اقدام می‌ورزند. محصولات صنعتی دستی که از پشم حیوانی به دست می‌آیند، مهمترین آنها قالین، نمد، گلیم، برک، کرک، قاقمه و غیره می‌باشند. محصولات صنعتی دستی که از الیاف پنبه ساخته می‌شود، عبارتند از کرباس، کشمیره، پتو، لنگی، گلیم، شطرنجی و غیره می‌باشند. صنایع ماشینی. صنایع جدید ماشین و فابریکه های عصری بار اول در زمان چی؟ در زمان کدام شخص امیرعلی شیرخان انکشاف شد. صنایع ماشینی به نیروی کار نیازمند می باشد و بیشتر در کابل و مکانهایی که تعداد افراد زیاد می باشند تمرکز یافته است. در 40 سال اخیر به خاطر که جنگ بود نتوانست در صنایع ماشینی کشور کار کرد و توصیه داد. اولین فابریکه عصری به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که اسلحه سرد و گرم به شمول توپ، تفنگ، مهمات حربی را فراهم می‌کرد. توریسم و اهمیت اقتصادی. توریسم یا جهانگردی یک نوع مسافرت است به منظور گردش، سیاحت، تفریح و بررسی‌های علمی منطقه مختلف جهان. توریسم شخصی است که به کشورها، شهرها یا منطقه های غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از یک شبانه روز و بیشتر از یک سال نمشه سفر می کند. افغانستان با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی در آسیا، با قدمات تاریخی، دارای آبادات تاریخی، طبیعت زیبا، آب و هوای گوارا می باشد که توریسم های زیادی می توانند در کشور ما آمدن و دیدن کنند. در دهه‌های گذشته توریسم در افغانستان یکی از منبع‌های درآمد خوب به شما می رود. مناطق توریستی کشور. مناطق و ساحات توریستی افغانستان را معمولا ساحات زیبای طبیعی آبشارها، سواحل، خود دریاها، جهیلها، کوهها و غیره، همچنان ساحات با آثار فرهنگی و تاریخی، موزیمها، آبادات تاریخی، مذهبی، بازارهای صنایع دستی و غیره تشکیل می‌دهند که در بامیان مقاره های حکاکی شده، مجسمه ها و بند امی از جمله توریست ها می باشند.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال کردین. برای شاگردان صنف 12 امروز وسایل ارتباط جمعی تدریس می شود. استاد برای ما سلسله تاریخی اختراع وسایل ارتباط جمعی به شمول تلفن و اینترنت وارد کردن آن به افغانستان را بیان می کند. در ادامه می خوانیم که وسایل ارتباط جمعی چقدر فاصله ها را کمتر ساخته و در زندگی بشر چه سهولت هایی را به میان آورده است. شرح بیشتر آن در درس استاد.
نخستین دستگاه تلفن که واسیم میسی در بین محل سکونت امیر حیوالله خان و برادرش سردار نصرالله خان به طول 1 کیلومتر فعالیت میکرد. در زمان امان الله خان یک سویت بورد فنجان لینه در امارت فوسشاه دوشمشیر نصب شد و ارتباط تلفنی بین مرکز و سایر شهرهای بزرگ برقرار گرفت. در سال 1322 هجری شمسی نخستین دستگاه 5000 لینه اتومات از کمپنی زمس آلمان خریداری و در شهر کابل به کار انداخته شد. اولین مخابره تلفن بین کابل و پاریس برقرار شد. تلفن همراه در سال 1980 به حیث وسیله ارتباطی معرفی و در شیکاگو ایالات متحده آمریکا مورد استفاده عموم قرار گرفت. افغان بیسیم در سال 1382 فعالیت آغاز کرد و ایمتین در سال 1342 اتصالات به افغان تلکام در سال 1385 به فعالیت آغاز نمودند. اینترنت، ایمیل و فکس. اینترنت از دو کلمه گرفته شده است، از انتر و اینترنشنل. انتر اینترنشنل بین المللی یا جهانی و از و نت یا این نتورک از شبکه که به معنی شبکه جهانی می باشد. اینترنت در حقیقت نام سیستم یا شبکه هست که سایر شبکه‌های کامپیوتری جهان را با هم وصل می‌سازد. اینترنت و جغرافیه. برقراری ارتباط با جغرافی دانون توسط ایمیل در نقاط مختلف جهان صورت می‌گیرد. مهمترین مزایای اینترنت امکان جستجوی موضوعات مختلفی باشد و همچنان می‌توانید توسط اینترنت از جمله سایت‌های جغرافیایی از آمازون و غیره استفاده کرد. فکس در مدت چند ثانیه پیام‌های ارسالی را به شکل پیام‌های نوشته شده به گرینده در هر نقطه جهان می‌رساند. دسکای فکس بسیار شبیه به دسکای فوتوکوپی هست، اما مجهز به تلفن میباشد. توریسم و تراکم نفوذ در جهان. تراکم نفوذ عبارتن از تعداد افراد ساکن در یک واحد سطح زمین یعنی در یک کیلومتری هست. تعداد نفوذ در جهان در سال 2010 میلادی به 6.8 میلیارد نفر میرسید. شرایط اقلیمی، ساختمان اراضی و دیگر عوامل اقتصادی، بشری و سیاسی بالای تمرکز نفوذ تأثیر دارد. عوامل فیزیکی مانند موقعیت جغرافیایی ارزوبلت ها، سرزمین های مرتفع، شرایط اقلیم و غیره که مستقیم و غیر مستقیم در تراکم نفوذ نقش دارد. تأثیر عوامل اقتصادی، نفوذ در منابع طبیعی به فعالیت های بشری متکی است و آن مانند معادن آب و غیره است. عوامل بشری، سرزمین های دور افتاده که رای هم و نقل وسایل ارتباطی در دست ندارد. حوزه اول پرنفوذترین ناحیه ها می باشند مانند جنوب و قاره آسیا. حوزه دوم در قاره اروپا و در دوره سرمایه داری به وجود آمده است. حوزه سوم و قسمت های شمال شرقی ایالات متحده آمریکا می باشند. مشکلات افزایش و کمبود نفوذ در کشور. افزایش نفوذ در کشور جهان در اوایل قرن بیستم این افزایش 10 میلیون در سال بود و در وسط این قرن 35 تا 40 میلیون نفر در سال و حالا به 60 تا 65 میلیون در سال افزایش طبیعی نفوذ. این افزایش نفوذ نتیجه افزایش تولدات و تقلیل وفیات است. در کشورهای پیشرفته نفوذ شهر اکثریت دارد. زنانی که در بیرون کار میکنند فرزند کمتر به دنیا میارند تا زنانی که در دیهات زندگی میکنند. افزایش مکانیکی نفوذ توأم با افزایش طبیعی نفوذ حرکت مکانیکی نفوذ دارد. مهاجرت های داخلی تنها باعث تمرکز دوباره نفوذ در یک محل میشود. مهاجرت های خارجی بسیار مهم است چون نفوذ یک کشور بیشتر میشود و در کشور دیگر کمتر و از نگاه نیروی کار و غیر عوامل در مهاجرت های خارجی صورت میگیرد. مشکلات و کمبود نفوذ فعال اقتصادی در بعضی کشورهای جهان. کنترل نفوذ در کشورهایی که در آن نفوذ اضافی موجود باشد مفید است. کشورهایی که بنابر کنترل نفوذ تعداد تولدات نسبت به وفیات کاهش می‌یابد، علت سبب می‌شود که نفوذ بزرگسالان بالاتر از 64 سالگی یا افراد متقاعد به ناتوان افزایش نماید. مالتوس جامعه شناس گفته است که باید تولدات در خانواده‌ها کنترل شود. منابع کره زمین نسبت به نیازمندی های نفوذی که در هر لحظه دارن در حال افزایش است محدود می باشند. افرادی که در سنین 18 تا 65 سالگی هستند برای نیروی کار و انکشاف صنایع کشورها نیاز هستند. اگر پلان های انکشاف اقتصادی یک کشور متناسب با افزایش نفوذ آن نباشد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را باز خواهد آورد. مهاجرت ها و عوامل آن. مهاجر شخصی است که مسکن به جای بود و باش را تغییر میده و از یک واحد اداری به یک واحد اداری دیگر نقل و مکان میکنه که عوامل های مختلفی بر مهاجرت وجود داره که باعث میشه چکار کنه مهاجر چه؟ از جمله عوامل طبیعی. عوامل طبیعی عبارت از کم آب شدن منطقه هسته، نامطلوب شدن شرایط آب و هوا، فقیر شدن خاک یا وقوع آفات طبیعی. عوامل اقتصادی علت مهم این مهاجرت هست که در کشورها روی انکشاف عامل اقتصادی هست که اکثریت مهاجران جوان تشکیل میدهند. و اما مهاجرت سیاسی، عوامل مانند جنگ و آزاد نبودن عقیدتی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی باعث این نوع مهاجرت میشود. و مهاجرت های مذهبی بر اثر قیودات یا وضع محدودیت ها و اجرای مراسم مذهبی صورت میگیرد. نجات ها. نژاد عبارتن از گروهی افراد جامعه هست که از نظر چهره ظاهری، رنگ جلد، موی، علائم، فارقه و خصوصیات ایسی مشترکی باشند.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. برنامه را در همینجا به پایان میرسانیم. تا فردا و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.